أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با عبارت رعایه شریفه فعال لما یورید صحبت میکردیم، فعل رو گفته بودیم یعنی ایجاد عمل، و اراده هم از ماده رود میاد و به معنای طلب با اختیار و انتخاب. وقتی به باب افعال میره به معنای قیام طلب به فاعله، اینکه چون این طلبی همراه با اختیار و با انتخاب از فاعل سر بزنه. پس این اراده به معنای اینه که یک فعلیت طلب و اراده همراه با یک کوششی، درخواستی، میلی، طلبی در یک مریدی باشه. پس اراده به معنای اینه که فرد در راستای این طلب خودش اقدام کنه. از یاب این مسئله اشاره کردن، گفتن عمل مبتنی بر این طلب. البته یادتون باشه یه بحث طلب و اراده بحث مفصلی از مباحثه که یکی هم یکی نیستن و این احساس که جای خودش. اما نکته ای که وجود داره در ذات مبارک ربوبی، چون هیچ مانعیتی، جبری، محدودیتی وجود نداره، اراده در حد کماله. به این معنا که طبیعیست به محض اینکه اراده میشه تحقق پیدا میکنه و اراده برش اثر مترتبه. چون در ما اگر اراده به وقوع نمی پیونده، یعنی مراد ما واقع نمیشه، از باب اینه که یه محدودیتی داریم. حالا یا محدودیت زمانی داریم یا محدودیت مکانی داریم یا هزار محدودیت مادی دیگری که ممکنه در بحث قابلی که میخواییم او رو ایجاد بکنیم یا در فاعلیت خودمون باشه. پس به این حساب فعال لما یرید به این معناست که خدای سبحان هر آنچه که اراده می کند را واقع می کند، و این فعالیتش نکته مضاعفی بر داستان نداره. ما یریدش مسابقه با فعالیته. در رابطه با ما اگه بگیم من هر آنچه اراده می کنم انجام میدم، خیلی مهمه، چون من هر آنچه اراده می کنم با هزار محدودیت مواجهه. وقتی او رو میخوام انجام بدم یعنی محدودیت ها رو برمیدارم. اما در ذات مبارک ربوبی هر آنچه اراده می کند واقع می شود. اگرم نمی گفت فعال ما یوریده، ما یورید خودش مسابقه با فعله. چه اراده میکند واقع میشود. به همین جهت هم در قرآن خیلی جاها اراده خدا مستقلا مورد بحثه. اذا اراد الله و قوم سوءا فلا مرد له، اشاره به حیثیت فعلش نکرده. وقتی اراده میکنه مردی از اون نیست، نمیتونه کسی برگردونه. این یمسسک الله به زر فلا کاشف له الا هو، و این یورد که به خیرن فلا راد لفضله. وقتی اراده میکنه منعی درش وجود نداره، رادی درش وجود نداره. اراده نامحدود طبیعیست که قدرت نامحدود پدید میاره، چون اراده تو ذاتش خابیده طلب همراه با اختیار و انتخاب. و این اراده نامحدود شما اگر در قدرت نامحدودی باشه، منعی درش نباشه، انتخابتون نامحدود باشه، اختیارتون نامحدود باشه، طبیعیست که در اونجا به طور عادی فعل هم محقق میشه. پس این فعال ما یورید، قید فعالش قید توضیحی میشه و الا یوریدش مسابقه با تحققه. در ماها اراده میکنیم، بعد ممکنه این اراده به وقوع بپیوندد، به مراد منتهی بشود، ممکن است نشود. چرا؟ چون معنی وجود داره. پس برای ما باید دو صفت بگید: یک، اراده کرد، دو، انجام داد. اما در رابطه با خدا اراده همون انجام، چون معنی وجود نداره. دو صفت ملازمن، نمیخوایم من بگیم حالا این دوتا یکی هستن، اما ملازمن. گفتم من به خاطر همین در بحث‌های قرآنی خیلی جا اصلا اشاره به فعالیت و انجام نشده، بلکه فقط به حیثیت اراده کردنش شده. حالا در این باره زیاد بیشتر جلوتر میریم، این تو نکته که دیگر گفتیم شاید این مطلب هم مقدار بیشتر بهش برگردیم. اما از نظر ادبی نقش این فعال لما یورید چیه؟ در اینجا چهار احتمال مطرحه، یا به تعبیر بهتری بگیم سه احتمال، که یکی از احتمالاتش رو دو مبنای مختلفه. یه احتمالش این که از بعد از وهو الغفور الودود همه خبر بعد الخبر، منتها بدون واو به هم عطف شدن. و هو الغفور الودود و ذو العرش المجید، ذو العرش المجید و فعال، پنج صفت پشت سر هم همه خبر بعد الخبر. این رو بعضی ها گفتند اگر واو نباشه این تعدد خبر ممکن نیست، چون در این صورت اینا عام مجموعی میشن، یعنی که ان همه رو با هم دارید بیان میکنید. اگر واو باشه اشکالی برش نیست، کسی بگه و هو الغفور و الودود و ذو العرش و المجید و فعال. اما چون واو درش وجود نداره این به نحو خبر بعد الخبر نیست. پس قول اول اونایی که میگن نه، تعدد خبر به این نحوه ممکنه و این خبر بعد الخبره. گروه دیگه ای گفتن که نه، چون تعدد خبر در مبتدای واحد ممکن نیست، ما باید اینا رو همه رو براشون یه دونه هوایی در حذف بگیریم، هوای محذوف بگیریم، یه مبتدای محذوفی در نظر بگیریم. لذا اینجا اینجوریه و هو ذو العرش و هو فعال. این هم یک بحث. احتمال سوم که گفتم اینم مثل همینه، منتها نه از باب این که میگن تعدد خبر ممکن نیست، میگن به خاطر این که تا قبل از این خبرها همه معرفن، یهو فعال نکره میشه، وحدت سیاق وجود نداره. قبلی ها و هو الغفور ودود ذو العرش المجید، حالا مجید رو خیلی ها گفتن نعت برای ذل عرشه، اینا همه خبر بعد الخبر هم، حالا یا سه تا خبر عفور و ودود و ذل عرش، مجید برای ذل عرش بشه نعت، یا اینکه نه چهار تا خبر منتها آخری که فعاله، چون سیاق عبارتی نکر معرفش عوض میشه، این و هو فعال لما یریده، هوش حذف شده، چیز مستبعدی هم نیست به خاطر اینکه حذف ما یعلمه و ساختار ادبی مشهون از اینجور حذف های متفاوته، خیلی چیز مستبعدی نیست. این هم احتمال سوم. احتمال چهارم که بعضی دیگه از مفسرین گفتن این بدل از ذل عرش باشه. در اصل بیان خب میدونید باید حتما معرفه نکره بودن لحاظ شه، ولی بدل ظاهرا میتونه بدل نکره از معرفه بدل بیاد، در نتیجه اینو گفتن بدل از ذل عرشه که این رو بدل گرفت. خب این بحث یه بحث بسیار مهمی، گزارش ازش بدیم، ولی خودش اگر بخوایم واردش بشیم یه مارمزون بحثه، شایدم بیشتر به جهاتی. این آیه یک نکته ای رو به ذهنها میاره که یه بحث بسیار مهمی است، و اون این که آیا افعال انسان‌ها مخلوق انسانه یا مخلوق خداست. ما خودمون مخلوق خدایی، ولی افعالمون چی؟ کارهایی که شما میکنید اینا مخلوق شماست یا مخلوق خداست؟ بحث بسیار مهم و تاریخی است که سر از چه بحثی در میاره؟ جبر و اختیار، که آیا کارهای ما کار ماست یا کار خدا است. یه پله حتی بالاتر از جبر میره هان. جبر یعنی من میکنم ولی مجبورم بکنم. کسایی که هستن میگن اصلا ما نمی کنیم، جبر یه دعیتی باید بشه، کار کار اوست، به من اصلا ارتباطی نداره. لذا در بحث اینجا یه پلم از جبر فراتر میره. و ما رمیت از رمیت، تو نزدی، ولکن الله رما، این جبر نیست، جبر اونه که زدی ولی ما مجبورت کردیم بزنی، این اصلا تو نبودی زدی، ما زدی. این یه بحثی است وارد بحث‌های کلامی قرن اول شده و عناوین مختلفی براش باعث شده، مطرح شده. یکی از بحث‌های اصلیش پیرامون اینجا شده که قدرت قبل عمل یا حین العمله. تو نگاه بکنید بحثای کلامی که آدم نمیفهمه اصلا مرادشون چیه، همه چرا این بحث در گرفته که به هر حال شما کاری میکنید، میزنی تو گوش زید، یا پول میدی به عمر، نماز میخونی، یا شرب خمر میکنی، این کارا کار توه یا کار خدا؟ این شرب خمری که شما کردی یا نمازی که خوندی، روزهی که گرفتی یا گناه غیبتی که کردی، افعال عباد به عنوان یک چیز، یک وجود، اینا معلولند. اما آیا معلول و مخلوق انسانند یا معلول و مخلوق خدا؟ معتزله گفتن اینا مخلوق انسان، خیلی برو در باشی، اینا کار شماست، رفتی هم به خدا نداره. از اون طرف گفتن خب اگه معلوم به خدا نیست، خدا اینجا چی کار هست؟ برای اینکه گرفتار جبر و یا بدتر از جبر نشند، یک راه حل سومی رو اشاعره و قبل از اشاعره نجاریه مطرح کردن، که اینو ابوالحسن اشعری از نجاریه گرفته، ولی خب او بارورش کرده، او میدون بشتاده، او پرپیمونش کرده. یه نظریه مطرح شده تحت عنوان نظریه کسب، که به همین جهت به اینا میگن کسبیه. کسب چیه؟ کسب میگه که اینا مخلوق خدا. خب این که شد جبر، میگه نه، ولی انسانم بی تأثیر نیست، خدا خلق میکنه، انسان کسب میکنه، اون وقت مکانیزمی که براش تصویر کردند اینه. میگن خدا در شما اراده این کار رو خلق میکنه. شما الان میخوای نماز بخونی، اراده نماز خواندن رو خدا در شما خلق میکنه. بعد قدرت بر نماز خواندن رو هم در شما خلق میکنه. همون لحظه که قدرت رو خلق میکنه، این فعل رو هم در شما می آفرینه، ولی شما قدرت رو درت خلق کرده، این فعل رو کسب میکنی. خیلی اومدن گفتن این یعنی دوتایی با هم کار میکنید، اما ظاهرا مرادش دوتایی با هم نیست. پس ببینیم، من میخوام نماز بخونم، اول در وجود من اراده خلق میشه، بعد آنما حین العمل قدرت نماز در من خلق میشه، بعد خداوند نماز رو خلق میکنه، من اون رو کسب میکنم. اگر نمیفهمید چی گفت خیلی عجیب نیست، چون مرحوم شیخ مفید ازش نقل شده در حکایات که ایشون گفته سه چیزی که من نمیفهمم یعنی چی. یکی همین کسب اشاعره است یا نجاریه که بعدن اشاعره از او گرفتن، یکی نظریه احوال ابو هاشم که بهش میگن بحشمیه، یکی هم نظریه فطرت نظامه. البته این ستا رو وقتی شیخ طوسی گزارش کرده به جای اون فطرت نظام گفته نظریه اون اقانیم ثلاثه در نصارا، میگه خدا سه تاست و هم سه تاست و هم یکیه، و که واقعا نمیفهمم یعنی چی. گفته این من سه تا چیز نمیفهمم که خلاصه اینها یعنی چی. یکی کسب نجاریه است، یکی احوال بحشمیه است، و یکی هم اقانیم ثلاثه. یک کسی دیگر اون اقانیم ثلاثه رو انداختن جاش نظریه تفریه نظام رو گذاشتن، یه بحثیست در طبیعیات. اون نظریه احوالم یه نظریه ایست که ابو هاشم معتزلی پسر ابو علی جبایی، ابو هاشم جبایی، او گفته پیرامون این سؤاله که خداوند آیا علم داره یا نداره. معتزله میگفتن علم خدای نزاد خداست. از اون ور اهل حدیث و اشاعره میگن نه، علم دارد، یعنی خودش یه چیزه، علمش یه چیزه. به خاطر همین اونا خودشون رو میگن ما قائل به صفاتیم، صفاتیان. به جریان معتزلی ها میگن شما اهل تعطیلید، چون قائل به صفات نیستید، خدا دقیقا صفت نداره. از این طرف هم اینا و اونا میگن شما مشبهید، تشبیه میکنید به انسان ها این رو، یا شما قائل قدماء سمانیه اید. قدماء سمانیه یکی ذات خدا هفتام صفت قدیم وجود داره، پس که انه قائل به شرکید، میگید ما هشت خدا داریم. خودشون رو میگن منزهه، ما تنزیه میکنیم خدا. ابو هاشم اومده اینجا رو حل وسطی بده، گفته خدای حالی داره که در این حال عالمه، با این حال عالمه. ولی اون وقت ما نمیفهمیم این حال چیه، حال من غیر صفته، حال این وسط چه چیزیه که شما مطرح کردی. لذا اونم جا خود برگردیم به بحث خودمون. پس سؤال اصلی داستان این بود که بالاخره انسان‌ها دارای فعلی که هستند، این فعل فعل خودشونه یا خدا اون رو خلق کرده؟ خالق نماز، خالق روزه و از اون ور خالق کفر، خالق شرک، خالق شرب خمر، شمایی یا خداست؟ اینجا یه گروهی پیدا شدن به نام کیا، حضرات مصطفی و اشعری، که از نجارم گرفت و گفتش که این نظریه کسب رو مطرح کرد.
کسب رو من
انتخاب عنوان میگیرم. حالا اون که چی میگنش رو گفتم، در این که چون یه مبحث گنگیست چی ازش برداشت بکنیم که عاقلانه ترین فرضش باشه. نگاه بکنید، من در بحثای این فرد زیر عنوان کسبیه مفصل فروز متعددش رو گفتیم که چیا میتونه باشه، اما خیلی محسنی واقعیت هم اینه که نداره. یه چیزیست بالاخره در مبحثش که این فرقش چی شد، بالاخره آیا ما این ما نیستیم، همونی میخواد بگه که بعدها ما جواب میدیم. گفتم ازش هم یه مطلب دومی در میاد و اون این که قدرت قبل العمل یا حین العمل. قدرت قبل العمل باشه یعنی ما خودمون خالقی، قدرت حین العمل باشه یعنی کسب، که اینم تو بحثای متکلمین قدیمی هست، اون متکلمین در قرن اول، اینه که آیا قدرت حین العمله؟ حین العمل بودن یعنی این، یعنی لحظه ای که میخوای این کار رو انجام بدی قدرت بهت میدن، که تو قدرت پیدا کنی در کسب. قدرت قبل العمل نیست، قدرت قبل العمل اختیار بر تو میاره، وقتی اختیار رو با خودت انجام بدی. پس کسانی که قائل به اختیارن کسب رو قبول ندارن، جبر رو قبول ندارن، مخلوقیت اعمال برای خدا رو قبول ندارن، میگن ما از قبل قدرت داریم. اونا که اصلا میگن حین العمل قدرت پیدا میکنین، تو بحثای کلامیه نگاه بکنید قرن اول رسیده تا همینجور بعدا اومده قدرت حین العمل یا قبل العمل، این از بحثای اصلیه، بحث جبر و اختیار. خب حالا این رو بسی گفتیم، حالا بگیم راه حل ما در بحث جبر و اختیار چیه. راه حلی که متسلمین شیعه گفتند و بعدن آمدند همون طولیت دیگه، بس در طول همه که لاکن کمل وجود منصوبندنا فالفعل و فعل الله و فعلنا. راه حل کسب رد، راه حل اختیار محض رد، راه حل جبر هم رد. البته راه حل میاد که قدرت در طول قدرت الهی است و بحثش توش مطرح میشه. خب اینا بچه الان گفتیم جبر به بحث ما داره. این فعال نمایوری آیون اشاعره گفتن به نفع ماست. آیا خدا میخواد تو ایمان داشته باشی یا نه؟ بله. پس فعال مایوریده دیگه، پس اوست که مایورید رو یعنی ایمان تو رو غرق میکنه. از اون طرف هم به اجماع مرکب فرقی کسی بین مخلوقیت ایمان و مخلوقیت کفر نداشته. پس فعال لما یرید یعنی ایمان شما رو خدا خلق میکنه، از اون بر به خاطر عدم قول فصل معلوم میشه که کل کارهایی که شما انجام میدید خدا خلق میکنه. خب یه البته اولا از اینجور اجماعات مرکب تو مسئله کلامی نمیشه استفاده کرد. دوم این که این فعال ما یورید خدا ایمان ما رو مگر به اراده تکینی میخواد؟ جواب اصلیش اینه، خداوند ایمان ما رو به اراده تکینی نمیخواد، ولی اگر این میخواست که هیچ کسی نمیتونست غیر ایمان بیاره. خدا خواسته که ما با اختیار ایمان بیاریم. با اختیار ایمان بیاریم، توجه بکنید باز این هم اراده تکوینی نیست، ولی اگر این بود شما هم اختیار بدام کردی هم ایمان بیاوردی، میشد به تعبیری حالا بریم بحثا رو بیاریم، میشد یه جوری شرط ماده، اون قید ماده بود که میگفتیم که هم باید وضو بگیری هم نماز بخونی، اینا قید هیئت نیست، قید ماده میشه. نه اینا رو بهش میگن اراده های تشریعی. اراده تشریعی یعنی مایوریت هست، اما مایوریت تشریعیه نه مایوریت تکوینی. در این جور امور خدای سبحان اراده نکرده که شما حتما ایمان بیاری، اراده کرده که شما مختار باشی که اگر خواستی ایمان بیاری، اگر نخواستی نیاری. در نتیجه آیه ناظر به ما نحن فی نیست، یا اگرم ناظر به ما نحن فی باشه فقط حیثیت اختیارشه. این تعبیری که خیلی هم تعبیر یه مقدار ظاهرش پارادوکسیکاله، مقداری تفاوتات درونی داره، میگن ما مجبوری به مختار بودن، شما نمیتونی مختار نباشی. فعال به ما یرید، خداوند این موجود رو مختار خلق کرده، نمیتواند مختار نباشه، ولی برای او به اراده تشریعی مقرر کرده، قانونی قرار داده که طبق این قانون شما اگر بتونی ایمان بیاری خب چه بهتر، خودت مسیر خودتو انتخاب بکن. نه انا نحنو انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفور. خب این یه نکته. به هر حال چون در این آیه که اشاره فرمودن فعال لما یرید، بعضی ها اومدن به نفع اون بحث اشعری گرفتنش، این رو مطرح بکنیم. چرا حالا این رو مطرح کردیم؟ این رو برقمونم رفته بود، در نتیجه مجبور بودیم برای اینکه مطالعه کنیم بریم تو بحثای کلامی که احتیاج به اینترنت و کامپیوتر نداره، یه ذره بحثای کلامی نگاه کنیم، این بحث کلامی رو اینجا مطرح. خب اینجا دوباره نکته دومی درش پیدا میشه و اون این که آیا خداوند اراده بر قبیح داره؟ فعالون لما یورید، اراده بر شر داره؟ آیا این که میگه ظلم و شر نمی کنه از باب اینه که خیر محضه یا محاله؟ دوباره این هم تطمه اون بحثای کلامش، یعنی این بحث هست که آیا اگر خداوند ظلم نمی کنه امکان عقلی نداره، امکان ذاتی نداره، یا نه امکان ذاتی داره امکان وقوعی نداره؟ چون خیر محضه، خیر محض نمیخواد. اگر دلش میخواست یا میتونست بتونست به گونه دیگه ای باشه. قبلا تو پرانتز عرض کنم یه نکته رو گفتم، خدای فلاسفه اون مقداری که واجب الوجود ثابت میشه واجب الوجوده، این خدا رحمانیت درش نیست، یه واجب الوجودی هست میتونه بسیارتم جبار، اذیت کن، ایزا کننده، قهار، موزی باشه. تلاش هایی دارن برای اینکه بگن وجود خیر محضه، تلاش هایی، ولی اصل اولی واجب الوجود فقط ثابت میکنه که شما ممکنید و در اختیار اون. خدا ادیانن که او رو رحمان میکنن، ارحم و راحمین. ارحم و راحمین بودن خداوند خدای ادیانه. بعد ولی فلسفه بیشتر از یک خدای واجب الوجود تصویر نمیکنه. اینکه حالا این خیر محضه، خوبی تو رو میخواد، ارحم و راحمینه، دلش میخواد به تو متودده، به تعبیری ودوده، قهوره، اینا همه صفاتیست که ادیان آمدن و بعدن پیامبران گزارش هایی که دادند از خدا این گونه است. و الا ما بودیم و ساختار فلسفی ظاهرا بیشتر از این که یک واجب الوجودی هست ثابت نمیشه. اون صفات ما بقیش رو یا باید به کمک براهین شرعی رو اونها رو ثابت کرد، یعنی دوتاشو با هم زمینه کرد، یا این که اصلا 100% در آید در این در مسئله میاد، بحثش جای خودش. تلاش هایی دارن، وجود با وجود خیر محضه، ولی نه، وجود همونجور که خیر محضه قهاریت محض هم میتونه داشته باشه. اونم جای خودش که حالا آیا این که فعال لما یورید، از این جهت دارم میگم فعال لما یورید، آیا ما یوریدهای خدا ظلم و شرم میتونه باشه از نظر فلسفی یا نه نمیتونه باشه؟ در این که نیست قطعیه، اما دوباره یه بحث کلامی مهم داره، بحث مهمیست بین اشاعره و معتزله، و اون این که اونا میگن خداوند قدرت بر ظلم نداره، اشاعره میگن نه قدرت بر ظلم داره، نمیخواد بکنه، خداوند ظلم نمی کنه. اینکه ما دقت کنیم، اینکه میگیم اصول دین چند تاست؟ عدل. بعد میگیم عدل از اصول چیه؟ امامت و اعتزاله. یعنی اشاعره عدل رو قبول ندارن، نه اینکه اونا خدا رو عادل نمیدونن، نه خدا رو عادل میدونن، میگن عدل بر خدا واجب نیست به این معنا که نتونه غیر عدل انجام بده، میتونه، نمیکنه ها، قطعا ظلم نمیکنه، ولی میتونه اگه میخواست بکنه. این هم یه بحثی است که فعال لما یورید، ما یورید البته میتونه اینجا باشه که آیا ما یورید خدا هست یا نیست، قطعا نیست، اما این که نیست آیا امتناع ذاتی داره یا خودش نخواسته این کارو بکنه، نمیخواد، نمیخواد ظلم کنه، نمیخواد شر برسونه، نمیخواد ایذا کنه. خب این تمام. نکته بعدیمون که بحث مهمی است، این که چرا گفت فعال نگفت فاعل، اینجا برق اومد. چرا فرمود فعال نگفت فاعل؟ خب میتونست بگه فاعل لما یورید. معمول مفسرین بهش اشاره ندارن، برخیاشون اشاره کردن، اونا که اشاره کردن گفتن هم از حیث کیفیته، یعنی خیلی فعال به معنای اینکه کیفیت کارش قوی است، ولی ظاهرا در کیفیت شاید نشه گفت صیغه مبالغه به کار برد، در کمیتش هست، یعنی تمام مایوریدش و مایوریدهاش هم زیاده، مایوریدهاش یکی دوتا ستا نیست، به این جهت گفتن فعال. یعنی علت که اینجا صیغه مبالغه به کار رفته این که این کمیت فعلش زیاده، ممکنه مثلا بگیم این کیفیتش هم خب خیلی بهتری نوع فعل انجام میده. اما سوال بعدی که سوال سختی است و باز به طور متعارف مفسرین بهش اشاره نکردند، اینه که چرا تمام اون صفات قبل معرفه است این یکی نکره؟ اولا صیغه مبالغه خیلی جا الف لام هم گرفته، اول جبار، چرا اینجا نگفته الفعال، الغفور، الودود، ذلعرش، المجید، اما یه هاش فعالون، خب میگفت الفعال، سیاهش هم بهتر بود. معمول مفسرین گفتن که تفخیمه، معمولش اونا که دازه گفتن، چند نفری بهش اشاره کردن، خیلی بهش اشاره ندارن، همان به همون کشاف ارجاع میدن، میگن اینو تفخیمه. گفتیم سابقا نکره از اون چیزهاییست که تو فارسی یه نکره داری، میتونه به علل بسیار متعددی شما نکره به کار ببرید. یعنی من میگم مردی، رجلون تو فارسی ترجمهش اینه مردی، یا نکره میاره، مردی میتونه دلیل بر وحدت باشه، یعنی یه مرد، میتونه دلیل بر تغییر باشه، مردی اومده بود، مردی اینجا باشه، حالا یه مردکی مثلا، میتونه بر تعظیم باشه، مردی یعنی یه چیزی بود. اینجا هم گفتن تفخیمه، یعنی همون تعظیمه، فخامت بزرگیه، فعالون، یک فعالی، یک چیزیه. خب حالا سوال، خب چون قبلیاش اینجور نگفت، اونم گفت مجیدیه، یه ودودیه، ولی به هر حال اینجا آمدن گفتن که این برای تفخیم. احتمال دوم رو ما بدیم، احتمال دوم این که این دلالت بر تنویع باشه، چون یکی هم موارد نکره تنویعه، یعنی یه نوع مردی، یعنی یه نوع مردی، یه جوری، یه سحچی، آه یه مردیه دیگه، این یه مردیه، یعنی یه جوریه، اینم یعنی یه نوع فعالیته. فعالون گمایرید یه نوع فعاله، نه هر نوع. خب این چه نوع فعالیه؟ اون فعالیست که فعالیت بر اون واجب نشده. چون نگاه کنید موتور برق هم میچرخه، فعاله. ممکنه الان یه موتور برقی رو شما بزنی به برق، به شرطی که برق قطع نشه 10 سالم یه نفس بچرخه، اینا فعاله. برای فعالیست که فعل بر اون واجبه. اینجا داره میگه فعالون، یه نوع فعاله. کدوم نوع؟ اونی که دل اختیاره، اونی که لمایوریده، اونی که خودش دلش میخواد، فعالیت واجبه نداره، فعالیت قهریه نداره. این نیست که تحت قهر کسی باشه، قلبه کسی باشه. به این جهت آمده و چی شده؟ نکره شده. یه احتمال سوم هم مطرح کنیم، باز به ذهن ما میرسه، نه که میگیم به ذهن ما، نمیخوایم بگیم گفتیم مهمه، میخوایم بگیم چون در مورد قرآنه کسی نگفته باش کمتر اهمیت بدید، چون قواعدمون در بحث اینه که معمولا حرفایی که زدن رو بگیم. همون بحثی که اتفاقا اول بحث فارغ رو این بحث معتزله و اشاعره گفتیم، گفتیم اونا اشاعره از این استفاده میکنن به نفع خودشون. میگفتن چی؟ میگفتن خدا فعاله لما یورید، ما یوریدش هم ایمان بنده ها که حتما ما یوریدشه، پس ما یورید یعنی ایمان بنده ها مخلوق اوست. اتفاقا دقیقا این نکره رو ببریم برعکس معنا کن، بگیم فعالون لما یورید یعنی اتفاقا نه در همه نوع چیزها، یه نوع فعال مایوریده، یعنی در مایوریدهای تکوینی، نه در مایوریدهای تشتی. فعاله، اما فعاله در مایوریدهای تکوینی، نه مطلق الفعالیه. چون اگه فعال الف لام مسترش الف لام جنس بود حسرم میرسون، و از اون طرف هم عمومیت رو میدست، یعنی میگفت او فقط فعال است و بس، و او همه فعالیت ها مال اوست، یعنی هم او فعال است و کسی دیگری فعالیست، و هم این که تمام فعالیت ها در بالاترین مدارجش رو داره. مثل اینکه شما میگید فلانی هم تنها اوست که عالم است، هیچ عالم دیگه ای نداریم، و او همه علم رو هم داره، بالاترین مدارج علم رو هم داره. اگه بگم الفعال، معنای این میشد که او فقط فعال است و غیر او نیست. دو، همه مدارج فعالیت و انواع فعالیت همال اوست، در حالی که اینو نگفته، گفته فعالون، یه نوع فعالیت. کدوم فعالیت در آوز؟ فعالیتی که به نسبت مایوریت های تکوینی داره، مایوریت های تکوینی مالو، اما مایوریت های تشریعی نه، فعال درش نیست. در مایوریت هایی که مربوط به بندگانه که به صورت تشریع آمده اتفاقا فعال نیست، اونجا فعالیت نمی کنه. پس دقیقا آیه رو عکس اونی که خواستند امثال فخر رازی به نفع اشاعر معنا کنن معنا کنیم، چرا؟ وقتا نکره بودن فعالو. اینم از این. دو تا نقطه دیگه داریم، یکی این که این تعبیر فعالون لما یورید دو جا در قرآن به کار رفته، یکی در همین جاست که فعالون لما یورید، یکی هم در اون آیه معروفی که در بحث خلود آیات سوره نوح آیات سوره هود آوردیم مفصل بحثش کردیم که خالدین فیها که بله مادامت السماوات والارض الا ما شاء الله الا ما شاء الله ربک ان ربک فعال لما یرید. اونجا داره، یکی هم اینجاست، جزء موارد کم بسامد و کم تکراره. این یه نکته تمام. نکته بعد این که بعض از قراء ذل عرش المجید رو ذل عرش هم خوندن. چجوری درستش کنی؟ چون داره و هوال قفور الودود ذل عرش المجید. اینجا چگونه بیاریمش؟ ظاهرن باید کانه در تقدیر بگیری، یعنی و کانه هوه زل عرش که تبدیل بشه به یا به نوعی خبر بشه، که حالا این میشه یا به گونه با بیاریم سرش جربش بدیم. توضیحی ندادم، نقلم قرائت هم قرائت بسیار ضعیفی، البته اونم اگه خبر میشد زل عرش باید میشد، زل عرش یه بایی هم به زل عرش مثلا به کانه و به زل عرش به یه نوعی مثلا تأکیدی درش قرار بدیم. حالا بای تأکیدی های در جملات مثبت میاد یا جملات مخصوص جملات منفیست، اونم دوباره محل بحثه. تو یه جوری برحال این رو معمولا با یه ظرافی میارن که مثلا فرض کن اعتقد به زل عرش، اعتقاد به او پیدا بکن، که حالا مواردی که درش هست. اما کلن قرائت بسیاری کسیست به نام ابن عامر و قرائت تازه اونم گفتن یکی از قرائت‌های ابن عامره که قرائت قوی هم در مسئله نیست. این از این، تا انشالله فردا وارد بحث جنود بشیم که بعد وارد یک قصه هایی میشه که ببینیم اون آیه بعدش چیه؟ هل اتاک حدیث الجنود، که این جنود کیان و چجوری بوده و قصه هاشون چیست؟ انشاءالله از بحث کلامی داریم به شرطی که برق فردا قد نشه انشاءالله.